عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی ما را از سرچشمه گوارای حق سیراب گردان و درهای رحمتت را بروی من باز کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام تقدیمتان میکنیم دوستان گرامی، شنونده های همدل. خوشحال هستیم که در فرصتی دیگر خدمت رسیدیم با برنامه در وادی نور. انشالله که ما را همراهی بفرمایین. خوشحال میشیم که پیام هم بفرستین. دو شماره در اختیارتان هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: قرآن راه نمایی است که راه را نشان می دهد. کتاب روشنگری و تحصیل حقایق و جدا کننده حق از باطل است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، خداوند تو را سپاس می‌گوییم که فرصتی دیگر با ما دادی تا از دریای بیکران کتابت بهره‌مند بشویم. در این برنامه به دو کلمه پرکاربرد قرآن می‌پردازیم: هاولا و اولائک. هاولا به معنای ایشان یا اینها اسم اشاره به نزدیک است، مثل سخن حضرت لوط علیه السلام در آیه 68 سوره مبارکه هجر.
إن هؤلاء ضيفي
قطعاً اینها مهمانان من هستند. کلمه هؤلاء 46 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار این کلمه در آیه 31 سوره مبارکه بقره آمده.
أنبئوني بأسمائي هؤلاء إن كنتم صادقين
مرا به نام اینها آگاه کنید اگر راست میگویید. اگر حرف ها را از ابتدای هؤلاء برداریم و که را به آخر آن اضافه کنیم، اسم اشاره به نزدیک تبدیل می شود به اسم اشاره به دور، یعنی اولائیکه. اولائیکه 204 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار در آیه 5 سوره مبارکه بقره این کلمه دوبار آمده.
اولائیکه علی هدن من ربهم و اولائیکه هم المفلحون
آنها بر پایه هدایتی از پروردگارشان هستند و آنها قطعا رستگارند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با سوره مبارکه متففین که 83 سوره قرآن کریم است آشنا شدیم. لطفاً در این برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این سوره مبارکه آشنا شویم. خوبان همراه، سوره متففین در مکه مکرمه نازل شده، 36 آیه دارد و 6 سوره جزء 30 قرآن کریم است. این سوره را متففین نامیده اند زیرا این کلمه در آیه آغازین آن آمده است.
ویل للمطففین.
دوستان همراه، آیات 9 و 20 سوره مبارکه متففین مشابه همند.
کتاب مرقوم.
علامه طباطبایی می نویسد بعضی گفتند آیه 30 سوره مبارکه متففین در شأن مخالفین امام علی علیه السلام نازل شده است.
و اذا مروا بهم یتغامزون.
نقل شده از روز امیرالمؤمنین علی علیه السلام با چند نفر از مسلمانان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می آمدند. منافقان ایشان را که دیدند مسخره کردند و خندیدند. سپس نزد هم فکرانشان برگشتند و گفتند ما امروز اصلا کسی که جلب سرش موی ندارد را دیدیم و با او خندیدیم. و دنبال این جریان بود که این آیه نازل شد. علامه طباطبایی می نویسد این روایت را زمخشری مفسر بزرگ اهل سنت نیز نقل کرده است. در تفسیر مجموع البیان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که هر کس سوره متففین را بخواند خداوند در روز قیامت او را از نوشیدنی های پاک و خالصی که دست کسی به آن نرسیده سیراب می کند. همچنین امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند هر کس در نمازهای واجب سوره مبارکه متففین را بخواند خداوند امنیت از عذاب دوزخ را در قیامت به او عطا می کند، نه آتش دوزخ. او را می بیند و نه او آتش دوزخ را. در تفسیر البرهان نیز از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است سوره متففین را بر هر چیز بخوانند از شر و آفات حشرات روی زمین در امان خواهند بود. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان و قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست نبض زندگی و عشق است و امید جریان نفس پنجره هاست نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیه سوم سوره یوسف آشنا شویم.
داستان آیات.
در عصر جاهلیت، هنگامی که مردم از کارهای روزانه خود دست می کشیدند، برای تفریح و سرگرمی محفلی برپا می کردند و هر کس می کوشید بگونه این محفل را گرم نگاه دارد. یکی شعر می خواند و دیگری با افسانه سرایی داستان گذشتگان را بازگو می کرد. داستانها و شعرهایی که بگونه به جنگ و خونریزی می پرداخت، هواداران بیشتری داشت. در این میان داستان سرایان ایرانی که برای بازرگانی به این سرزمین می آمدند از محبوبیت بالایی برخوردار بودند و افسانه هایشان به شدت مورد توجه قرار می گرفت. هرگاه مردم با خبر می شدند که ایرانیان آمده اند محفل داستانگویی برپا می کردند و جمعیت بیشماری از زنان، مردان، پیران و کودکان در یک جا زیر سایبان گرد می آمدند تا افسانه ایرانیان را بشنوند. و آنگاه که پیام‌آور راستی و حقیقت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظهور یافت و از نیکی و محبت سخن به میان آورد، آن افسانه سرایی ها در پرتو نور و معارف الهی رنگ باخت و زشتی بسیاری از جنگ‌ها و خونریزی‌ها را نمایان کرد. پیامبر اسلام به جای آن داستان‌های خیالی جان تشنه مردم را با آیات و احادیث نورانی سیراب می‌کرد و مردم هر روز تشنه‌تر از پیش به استقبال حقایق می‌رفتند. با این حال مردم پس از مدتی دوباره به یاد مجلس‌های داستان سرایی گذشته افتادند. از این رو نزد پیامبر آمدند و گفتند ما دوست داریم که داستان پیشینیان را برای ما بازگو کنی. در این هنگام آیه 3 سوره یوسف نازل شد و بیان بهترین سرگذشت ها را به پیامبر وعده داد.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين.
ما بهترین سرگذشت‌ها را از طریق این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو بازگو می‌کنیم و مسلماً پیش از این از آن خبر نداشتی.
دوستان عزیز، مقدار احترام به هر چیزی به اندازه نقش و اهمیت آن در تامین سعادت انسان تامین می شود. بر این اساس چون قرآن کریم تنها برنامه کاملی است که عمل به احکام و اصول آن سعادت دنیا و آخرت انسان را در تمام زمانها تضمین می کند، همواره ضرورت احترام به آن مورد تاکید پیامبر اکرم و ائمه اطهار بوده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله با تعابیر گوناگون ضمن روشن ساختن جایگاه کتاب الهی از ضرورت گرامی داشت آن سخن به میان آورده است. ایشان در روایتی در این باره می فرمایند: قرآن کریم شریفتر از هر چیزی به جز ذات باری تعالی است. هر کس به قرآن کریم احترام کند، خداوند تبارک و تعالی را گرامی داشته، و هر کس که در احترام به قرآن کوتاهی کند، در حقیقت حرمت و احترام خدا را فرو گذاشته است.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که توی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که توی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که توی ره گشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که توی ره گشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه خودتان در وادی نور، دل و جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 7 سوره آل عمران با صدای استاد محمد اللیثی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
من الشيطان الرجيم. بسم الله مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 7 سوره آل عمران بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، خوشحال هستیم که همچنان در جمع با صفای شما هستیم. پیام های زیادی از سمت شما دوستان عزیز به برنامه رسیده که دوست داریم یکی یکی پیام ها را بخوانیم، ولی متاسفانه فرصت برنامه اندک است. زینب جان ابراهیمی از نیشابور برای ما پیام فرستادن، نوشتن که سلام و درود به همه عزیزان برنامه در وادی نور، تک تک شما را دوست دارم و خوشحال هستم که همراه شما هستم در این برنامه. زینب جان یک لطیفه قرآنی هم فرستادن، نوشتن از بخیلی پرسیدند کدام آیه قرآن را بیشتر دوست داری؟ گفت آیه پنجم سوره نساء را، آنجا که می‌فرماید اموالتان را به بی‌خردان ندهید. تشکر زینب جان عزیز، انشالله که سلامت و تندرست باشی و همچنان از این پیام‌های زیبا و دلپذیر بر ما روان کنی.
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا
بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا
تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا تعالينا على الأحقاد مع المخطئ تسامحنا تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميزنا كتاب الله دستوري
بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا
برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا.
در خدمت شما هستیم جناب آقای شجاعی، همکار ما اعلام آمادگی کردن که در این لحظه در خدمت شما باشند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 30 و 31 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب.
آن مرد با ایمان گفت ای قوم من بر شما از روزی همانند روز عذاب اقوام پیشین بیمناکم.
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم و ما الله يريد ظلما للعباد.
و از عادتی همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنان بودند می ترسم و خداوند ظلم و ستمی بر بندگانش نمی خواهد.
با آن که فرعون بر موضع خود در خصوص کشتن حضرت موسی اصرار کرد، مؤمن آل فرعون دست از تلاش و کوشش بر نداشت. او به سرنوشت پیشینیان اشاره کرد، بدان امید که شاید فرعونیان از خواب غفلت بیدار شده و در تصمیم خود تجدید نظر کنند. گفت: شما از سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و اقوام بعد از آنها آگاهید. می دانید آن اقوام با سابقه تمدنیشان چون بر کفر و شرک و طغیان اصرار داشتند، عاقبت کار آنها چی شد و چگونه به هلاکت رسیدند. قوم نوح با طوفان شدید و کوبنده، قوم عاد با تندبادی وحشتناک و قوم ثمود با صاعقه‌ای مرگبار. من می ترسم تمدن مصر نیز به سرنوشتی همانند آن اقوام دچار شده و نابود شود. البته آنچه بر سر آنها آمده نتیجه کارهای بد خودشان و تکذیب پیامبران و یا کشتن آنها بوده است، نه آن که خداوند بر بندگانش ظلم و ستم روا دارد. زیرا او بندگان را آفریده و با آنها نعمتهای فراوان بخشیده و همواره با آنان با لطف و مرحمت رفتار کرده است. اما این مخالفت و طغیان بندگان است که موجب کیفر آنها می شود. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه تأمل و دقت در فرجام گذشتگان در شناخت راه آینده به انسان کمک می کند و این نکته ایست که قرآن بر آن تأکید دارد. نکته دوم اینکه اگر باورها و رفتارهای نادرست به صورت عادت و خصلت انسان درآید، او در لبه پرتگاه قرار می گیرد و فرجام او در معرض خطر است. چنانکه برخی اقوام گذشته به عقاید باطل و کارهای ناپسند خو گرفته بودند و همواره حق را انکار می کردند. و نکته پایانی این که گاه بلاها و مصیبتهای دنیوی نتیجه قهر الهی و به خاطر عملکرد خود ماست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، قلبي شكراً، وتدربي شكراً، شكراً يا رب،
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن. يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
قرآن. دوستان عزیز، با توجه به نقشی که قرآن در هدایت انسانها و وصول آنان به حقیقت دارد، تمسک به آن و درس آموزی از رهنمودهایش همواره مورد تأکید پیامبر اکرم بوده است. آن حضرت در هنگام وصیت به مردم بیش از هر چیزی با تمسک به قرآن و اطاعت و جدا نشدن آن دو از هم تأکید کردند. در آن وصیت درباره قرآن می‌فرمایند: ای مردم، من انسانی همانند شما هستم. وقت آن رسیده که فرستاده خدا اسرائیل پیش من آید و من دعوت پروردگار را لبیک گفته به جوار رحمت او منتقل شوم. من دو چیز مهم را بین شما به ارث می‌گذارم. اول کتاب خدا که سرشار از نور و هدایت است. آگاه باشید، هر کس آن را رها کند گمراه گشته است و هر کس با آن تمسک جوید در راه هدایت و رستگاری واقع شده است. پس با کتاب خدا چنگ زنید و آن را وسیله هدایت خود قرار دهید.
رتل وزید من منهل القرآن و اقرأ و حرک نشوة الایمان و اعل قلوب بقول بارئها الذی يجل القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن.
واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان
وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان
سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني
غابت به وزهت بنبت زروعه حسنا وآتت أكلها بتداني لو كان أنزل فوق ضود شامخ لرأيته متصدع الأركان
يا حافظ القرآن فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن هونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در ادامه برنامه در وادی نور و میشنویم صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب آقای هاشمی ارزگانی را
آموزه‌های زندگی ساز
بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما خوبان همراه در این برنامه ما در بحث پیشین به فرق معنای زندگی و هدف زندگی اشاره کردیم گفتیم که انسان در زندگی باید هدفی داشته باشد هدف خود را پیدا کند و پس از آن اگر زندگی کارها رفتار سخن نشستن برخاستن قیام و قعود و تلاش او در جهت رسیدن به آن هدف بود این زندگی می شود معنادار و اگر برای رسیدن به آن هدف نبود بلکه در مسیر دیگری تلاش می کرد در این صورت اون زندگی بی‌معنا می شود مثلا انسانی که هدف زندگی رو رسیدن به خدا می داند اگر در مسیر زندگی هر کاری را که رنگ و بوی خدایی دارد و برای رسیدن به خداوند و قرب به او انجام می شود این زندگی و این بخش از زندگی انسان دارای معنا خواهد بود و اگر به گونه زندگی کند تلاش او، معیشت او کار او، پیشه او، حرفه او، نماز خواندن او، روزه گرفتن او، حتی اگر این اعمال عبادی رو هم در نظر نگیریم، کاسبی و تجارت او، زراعت او و پیشوری او برای اهداف دیگری باشد، درس خواندن او، طبابت او، پزشکی او، صناعت او، نجاری او، بقالی او برای چیزی دیگری غیر از هدف رضایت خداوند و عمل به دستورات او باشد، در این صورت این زندگی زندگی فاقد هدف است به هر پیمانه‌ای که اون هدف در زندگی انسان پررنگ‌تر باشد انسان به معنای زندگی نزدیک‌تر است و زندگی او پر و مملوء از معنا است و به هر پیمانه و به هر مقداری که انسان از نزدیک شدنی به اون هدف دور باشد و هدف در چشمانداز او قرار نداشته باشد این زندگی فاقد معنا هست حتی در کارهایی که انسانهای مؤمن به خداوند انجام میدهند مؤمن به خداوند بدین معنا که خداوند را در عالم هستی قبول دارد میداند این جهان آفریدگاری دارد و حتی عمل عبادی هم انجام میدهد اما این عمل عبادی مثلا نماز خواندن را که انجام میدهد به خاطر مردم و ریای مردم به خاطر تعریف و تمجید مردم انجام بدهد و نه دیگر کسان، در این صورت سخن او و عمل او عملی بی‌معنا است و فاقد رسیدن به اون جهتی که هدف زندگی برای او مشخص کرده است. ما نمی‌توانیم چنین زندگی را زندگی دارای معنا بنامیم و به همین دلیل است که قرآن کریم و سنت اسلامی نوعی این گونه اعمال را یعنی اعمال ریایی می نامد و اون را فاقد معنا و فاقد ارزش می داند و عملی را دارای ارزش می شمارد که اون عمل در راستای رسیدن به هدف باشد. بنابراین صرف این که یک کسی باورمند به هدف باشد و یا اعمالی به ظاهر عبادی را هم انجام می دهد سبب نمی شود که انسان یک زندگی دارای معنا داشته باشد. زندگی دارای معنا آن است که اول هدفی زندگی برای خودش معین کرده باشد و محققاً و به درستی هدفی واقعی را تشخیص داده باشد و دوم این که برای رسیدنی به آن هدف زندگی کند و کار و تلاش و سعی داشته باشد، که اگر غیر این باشد این زندگی معناداری نخواهد بود. البته در معنای زندگی یک نگاه دیگری هم وجود دارد که ما وعده داده بودیم اون را در محضر شما بیان بکنیم. زمان ایجاب نمی کند، انشالله در برنامه های دیگری در محضر شما بیان خواهیم کرد. تا اون زمان خدا یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و
جالي محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج آلي محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. دوستان عزیز، تشکر که صمیمانه با برنامه خودتان همراه بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت هم می توانین شنونده برنامه در وادی نور باشین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.